أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. قال الله العظيم في كتابه الكريم أطيع الله و اطیع الرسول و اولی الامر. این آیه مبارکه را مرحوم علامه طباطبایی بیان شیوا و زیبایی درباره او دارد. میگد اطیع الله علل اطلاق اطاعت واجب است. حالا علاوه بر اون که اصلا مرحوم آخوند خراسانی وجوب الاطاعه را دلیل عقل می داند، اما خود این آیه به عنوان دستور حق تعالی اطیع الله به نحو اطلاق اطاعت خدا واجب شده است. و اطیع الرسول، این واو عاطفه است، یعنی تمام شرایطی که اطیع الله داشت و اطیع الرسول هم طابق النعل و بالنعل در اطاعت دارد. یعنی همون اطاعت مطلقی که از خدا می کردی، همون اطاعت مطلق را از پیامبرم بکن. حالا چرا؟ برای اینکه لا ینطق عن الهوا، برای اینکه از هوا چیزی نمیگه، اون چه که میگوید از حق تعالی میگوید. و اولی الامر، در اینجا علامه طباطبایی در تفسیر المیزان میفرماد این سومی هم همینطور، اینم واو عاطفه است، یعنی همون اطلاقی که مال جمله اول بود و جمله دومم بود، ولو کلمه اطیعوا تکرار نشده، واو عاطفه اولی الامر رو میبره بر سر رسول و الله، یعنی و اطیعوا اولی الامر علل اطلاق. مرحوم علامه طباطبایی میفرماد و این ادل و دلیل بر عصمت پیامبر و عصمت اهل بیت عصمت و طهارت است. بر این که اگر خدای تبارک و تعالی به این صراحت اطاعت مطلق از خودشو بگه واجبه، بعد بگه موازی با اطاعت به من، از من باید از پیامبر منم اطاعت کنی، از اولی الامر من هم باید اطاعت کنی، و اینا معصوم نباشن، خدای تبارک و تعالی نعوذ بالله ما را تو چاه داره میندازه. اگه بناس اینا ینطق عن الهوا و یعمل به عمل الهوا و خطا برند و عصمت نداشته باشن، چطور خدای عادل میاد عنان بندگانشو همونطور که به دست خودش میسپاره دست پیغمبر؟ میگه اطیع الرسول علل اطلاق ولو کان غیر معصوم ولو ینطق عن الهوا. نیست چون این چیزی، خدای تبارک و تعالی همونطور که خودش آگاه به همه مصالح و مفاسده و شریعت را مطابق با مصالح و مفاسد بشر وضع کرده، رسولش رو هم رسولی قرار داده که جمع بشر رو به اشتباه نمی برد، گمراه نمی کند، و لذا علل اطلاق گفته اطیع الرسول. اگر نعوذ بالله این رسول راه رو اشتباه میرفت، خدا نمیمه، خدا عادل است، صادق است، حکیم است، نمیبید بگه اطیع الرسول. لذا علامه طباطبایی میفرماد این آیه صدر و ذیلش تمام به صورت قاطع بر عصمت نبی مکرم اسلام و عصمت اهل بیت عصمت و طهارت دلالت میکنه. و لذا حتی ایشون میگه ولایت فقیه از اولی الامر نیست، اولی الامر معصوم باید باشد، ولایت فقیه با ادله دیگر اثبات میشه. ما برای اثبات ولایت فقیه برای زمان غیبت کبرای حضرت ادله متقن و مسجل و ادله ای که مولا درزش نمیره داریم. نمیایم به اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر برای اطاعت از ولی فقیه. بله در امتداد این هاست، اطاعت از ولی فقیه در امتداد از اطاعت امام معصوم و نبی مکرم اسلام و شخص پیامبر و حق تعالی است. اینو ادله خاص خودش هم داره، به جاش باید بحث کرد. اما این آیه دلیل متقن است. چرا خدا فرمود و اولی الامر؟ برای اینکه این امام عصمتش رو تنظیم کرده است و تدبیر کرده است. آیه تطهیر برای همین نازل شده، و یطهرکم تطهیرا. چرا؟ چون شما بناست پرچمدار حرکت مردم باشید، چون نمیشه خطا بکنید. اگه خطا بکنید مردم به خطا میرن. پاک شدن اهل بیت و نبی مکرم اسلام از هر اشتباهی. اصلا پیامبر اونچه که میگوید کلام خداست. شما کلمات امیرالمومنین در نهج البلاغه رو مشاهده بکنید، شما خطبه حمام، من یه موقع خطبه حمام رو برداشتم بررسی کردم، برای هر صفتی که امیرالمومنین فرموده چند تا آیه قرآن پیدا کرده. اینا اون چه میگوین وحی است، اون چه میگوین حکم الله است. برای همین امیرالمومنین میفرماد لقد ببینید خطبه سوم رو، لقد تقمص حبن ابی قحافه و انه لیعلم ان محلی محل القطب من الرها ینحدر ان السعی ولا یرقا الی الطیر. میفرماد جایگاه من علی جایگاه محکم محور اسلام است، از این محور هر که دور بشه از مفاهیم اسلام دور شد. لا یرقا الی الطیر، اصلا کسی نمیتونه بالاتر از من پرواز کنه. من رو خدا بالهایی داده رو سر همه پرواز میکنه. این جایگاه امام معصومه. اون وقت چطور ما اینقدر بیخردی کنیم؟ چطور اینقدر بی تدبیری کنیم؟ چطور با لباسی که لباس پیغمبر است و حوزه این لباس رو به اندام ما پوشانده تا حافظ عصمت پیغمبر باشیم، حافظ عصمت ائمه باشیم، حافظ دین شریعت باشیم، هر چندگاهی یک ورود غیر تخصصی بکنیم و یکی از مباحث مهم شریعت و مباحث کلیدی اعتقادات شیعه رو بفرستیم راه هوا؟ حالا یک روزی یه احمقی پیدا میشه میاد میگه آقا نقد کنید، حتی راهپیمایی کنید علیه خدا. حالا یه غلطی کرد اون مردی که شما چرا؟ کیو نقد کنیم؟ پیغمبر را، پیغمبری که لا ینطق عن الهوا، پیغمبری که اسمتش مسجل شریعت ماست، اینو نقد کنیم؟ مگر انسان میتونه چشماشو ببنده هر موقع هر چیز خاص بگه؟ آقای عزیز، شما که متخصص نیستی، شما که فقیه نیستی. شما یه نگاهی هم کردی تو سیوطی و جامع المقدمات و فوقش لمعه و حالا بعضی کتابا، شما که مطهری نیستی، که شما که علامه امینی نیستی، شما که علامه طباطبایی نیستی، شما فقیه نیستی، شما حق دادن رأی نداری. خدا رحمت کنه شهید مطهری رو. شهید مطهری بیان قشنگی داره، میگه آقا اگر در تخصصی کسی خاص نظر بده باید متخصص باشد. مگه شما متخصص دینی؟ خدا برات خوب بخواد، اگر حقوق خوندی همون حقوقت و همون مبانی حقوق غربی تو برو بهش برس، کلاه سرت نگذارن، کافیه، نمیخواد بیای سراغ ماهیت دین و حقیقت دین. پیامبر منزه از خطاست، او وقت تمسک کرده به یک حرفی که خبر فی غایت ضعف هست که اون بلند شه بگه که یا رسول الله اینو از خودت گفتی یا وحیه؟ اب بیچاره، تو رجال نخوندی؟ تو اگه اومده بودی نشسته بودی مثل این فضلای ما علم رجال خونده بودی، ما یادت میدادیم که بابا اگر خواستی روایتی رو مبنای اعتقادات قرار بدی، برو باب تعارض رو بخون، ببین اگر دوتا روایت با هم تعارض کرد اون که ضعیفه ساقط میشه. آقا جان، در مقابل ما ینطق عن الهوا، این خبری که برای تو اومده ضعیفه، این ساقط میشه، حتی نوبت به تعارض هم نمیرسه. شما خوندید سال گذشته باب تعارض رو، این حتی به تعارض هم نمیرسه. خب تو نخوندی، نمیدانی، همینجور از راه رسیدی، یه روایت دیدی، میگی روایت. آقا جان، تو مباحث اعتقادات که نمیشه هر روایتی رو دید. تسامح در ادله سنن بلی، ولی در مباحث اعتقادی خیر. ما تسامح نداریم در ادله اعتقادی. پیامبر اکرم اگه مشورتم میگیره، بیاد بشین پا درس ها تا یادت بدن، که اگه میگه که مشورت میکنم، شما هم بیاد بشین مشورت میکنم، برای چی مشورت میکنه پیغمبر؟ نه اینکه پیغمبر اگه مشورت نکنه خطا میره. پیامبر عصمت دارد، اهل بیت عصمت دارن و ما از این اعتقادات پاسداری میکنیم. حوزه عکس العمل جدی گرفته است و خواهد گرفت و این اراجیف را به هیچ قیمتی نمیپذیره و به صورت علنی هم اعلام خواهد کرد و باید غیر متخصصین هم از این به بعد اینجوری ورود در کاری که تخصص ندارن نکنن. خب این لازم بود این عرایض رو عرض کنم. اما شما در باب اطعمه و اشربه رسیدید به اینجا که تمام، حالا یه 10 دقیقه رو وقت دارید، رسیدید به اینجا که حیوانات معلوم شد وضعیتشون، چه حیوانی حلال است. بله، اسم کسی رو نبرید. اینجا تخصص پیدا کرده، حتما وقت پیدا کرده، یه 10 سال اومده پا درس‌ها. بله، اسم فرد نبرید. ما ما وظیفمون پاسداری از حیثیت تشیع و اسلام ناوه. حوزه علمیه قم هم همونطور که میدونید و معتقدید همیشه درش قیام خوابیده است، در مقابل اراجیف قیام خواهد کرد، لذا باید دیگران مواظبت کنند که از این اراجیف دیگه نگه. خب نه توجیه هم نداره، توجیهش هم بدتر از خودش. به حضورتون عارضم که شما صریح مطالب رو بگیرید، اصلا قابل توجیه نیست. من صریحش رو گرفتم گوش کردم، یعنی اینا که عرض کردم اینا که خودم با دوتا گوشم شنیدم، خلاف شرع و خلاف اعتقادات مسجل و بدون خلاف شیعه رو ایشون مرتکب شده است و باید توبه کنه. اما در مبحث اطعمه و اشربه، ببینید ما احکام حیوانات بحری رو مفصل با ترتیبی که در تحریر الوسیله بود عرض کرد. حیوانات بری هم و حیوانات طیور رو هم، همه اینها رو بحث کردیم. وارد بخش سوم فقهی اطعمه و اشربه میشیم، یعنی مباحثی که مربوط به حیوانات نیست، حالا اعم از مایعات یا جمادات. ما در این فصل سوم هم راجع به مایعات، محرمات از مایعات مثل خمر، مثل فقاع بحث میکنیم، و هم در ارتباط با جمادات، تراب، اکل تراب، جمادات دیگه، اصلا مطلق سموم، خوردن سم حرام است یا حرام نیست؟ این سمی که در عقرب هست یا در زنبور هست، این رو من حق دارم وارد به بدنم بکنم یا حق ندارم وارد کنم؟ شما الان امروزه مشاهده میکنید بعضی از طب‌ها میان زنبور عسل رو میندازن به بعضی از قسمت‌های بدن، برای نقرس این کارو میکنن، برای ناراحتی قلبی. من نمیگم درست میکنن یا نه، با میخوام مثال بزنم. خب این از نظر فقهی باید معلوم بشه. ما که میگیم اکل و شرب، که فقط اکل و شرب نیست، که شما معتاده یه وقت تریاک رو میخوره، یه وقت تریاک رو بو میکشه، یه وقت با آمپول تورگش وارد میکنه، اینا چه فرق نمیکنه که؟ اینا احکامش رو باید ما بیایم بررسی بکنیم. اون وقت امام قدس سره در تحریر الوسیله در اول و آغاز این بحث فصل سوم اطعمه و اشربه راجع به اکل و شرب نجس بحث میکنه. ملاحظه بکنید تحریر الوسیله رو. جلد دوم تحریر الوسیله، کتاب اطعمه و اشربه، القول فی غیر الحیوان. یعنی شما در اطعمه و اشربه از اول سال تحصیلی گذشته تا دیروز در اطعمه و اشربه در حیوانات بحث اکل و شرب رو میکردی، تا دیروز اینطور بود، از الان در غیر حیوانات. میفرماد مسئله یک، بله، صفحه 942 جلد دوم از تحریر الوسیله، القول فی غیر الحیوان مسئلتو، مسئله یک، یحرمو تناول الاعیان نجسه و کزل متنجسه، یعنی هم خون هم دستت که متنجسه به نجاست خون شده، ولو خون به دستت نیست، دستت تر بود، این خونم خشک بود، دست ترد و گذاشتی رو خون و برداشتی، خونی نشد اما متنجس شد. بله؟
دست
رو
دیگه
نمیده
تناول کنه. تناقض؟
نه، حالا مثال داری میزنی متنجسش هم چرا؟ شما یه تیکه خون تناول میشه کرد، یه تیکه خون، تیکه خشک خون بندازید تو آب، این آب میشه متنجس، این آب رو بخواید بخوری. نه حالا ایشون مزاح میکنه، میخواد از اون حالا هوای جدی در بیایید. بله کار خوبی هم از اون حالا هوا در میاد، اون حالا هوال عصبانیه. به حضورتون، یحرم تناول الاعیان نجسه و کزل متنجسه، شما یه قطره بول میندازید توی سطل آب، این آب میشه متنجس، این آب بول نیست ولی متنجسه به بول هست. مادامت باقیتن علن نجاسه، مادامی که این نجس به نجاستش باقی بماند، همین متنجس بر تنجسش باقی بمونه. شما اگر این سطل آب رو یه شلنگ آب کر وز کردی بهش، این دیگه بر تنجسش باقی نیست. شما اون خون رو، یه قطره خون بود دیگه، خب شلنگ آب رو گرفتی، مزمحل شد، رنگش هم رفت، آب اینجا رو فرا گرفت، این دیگه خونی باقی نیست که بگی حرامه و نمیشه این آب رو تناول کرد. مائعتن کانت او جامده، چه این نجس مایع باشد چه جامد باشه. خب این نظر امام هست، اما از نظر دلیل در همین جلد 16 وسائل الشیعه در همین اواخر بحث حیوانات یک بابی دارد که در این باب یک روایت نقل کرده، روایت رو از تحف العقول نقل میکنه، روایت رو از ابن شعبه نقل میکنه، که تحف العقول روایت رو نقل میکنه، الحسن ابن علی ابن شعبه فی تحف العقول عن صادق، عدد و شماره حدیث 3430، باب و تحریم اکل نجس و شربهی، حرمت خوردن نجس و شربش. همین یه روایت هم هست، یعنی دیگه روایت دیگری نیست. صفحه 237، مجلد 24، صفحه 237، عدد روایت 3430. از تحف العقول از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، فی حدیث قال، حالا سند و دلالت روایت رو عرض میکنم، عجله نکنید. قال صادق علیه السلام: و اما وجوه الحرام من البیع و الشراء الى ان قال والبيع للميتة او الدم او لحم الخنزیره او الخمره او شیء من وجوه الحرام. در این حدیث مرحوم حر عاملی نقل میکنه از تحف العقول که امام صادق فرمود که قال والبیع للمیته او الدمه او لحم الخنزیره او الخمره او شیء من وجوه النجس فهذا كله حرام و محرم. یعنی دوبله شد. امام علیه السلام فرمودن که حالا روایت رو ببینید، تقطیع شده روایت. اگر شما روایت کاملش خواستید، در اول مکاسب شما روایت تحف العقول رو ملاحظه کنید، اول مکاسب، بعد از اون که مقدمه کتاب مکاسب مطرح میشه، روایت رو از تحف العقول نقل میکنن که مرحوم شیخ انصاری میگه و ینبغی اولا التیمن به ذکر بعض الاخبار الواردت على سبیل ضابطت للمکاسب من حیث الهل والحرمت فنقول مستعینن بالله تعالی. بعد میگه روایت و تحف العقول فی انقسام معایش العباد. روایت رو در حدود اون مکاسبای قدیم که رحلی بود و خیلی ریز بود، بیش از نیمی از صفحه رو روایت میگرفت، ولی این مکاسبای جدید که چاپ شده 5-6 صفحه است. یعنی روایت تحف العقول رو در 5-6 صفحه. یعنی شما در مباحث بی، شرا، اطعمه و اشربه، تمام محرمات، تمام امور حلال، کسب حلال، صنعت حلال، صنعت حرام، تمام اینها رو شما از این روایت با برکت تحف العقول میتونید استفاده کنید. سند روایت، بله ممکنه بگید که مرسله است، اما قاطبه علمای شیعه مستند به روایت تحف العقول اومدن در تمام وجوه حرام و حلال و صناعات و مکاسب و اطعمه و اشربه فتوا دادن. یعنی از نظر سند شما هیچ شک و شبهی در این روایت نکنید. یه روایت جونداره با عظمت. اما اون تکهی که از روایت راجع به نجس هست، همین تکه هست. الا انقال امام صادق شروع کردن، همه رو گفتن، الا انقال فرمودن که بیع میته، بیع دم، بیع لحم خنزیر، بیع خمر و هر چیزی از وجوه نجس، یعنی هر چیزی که در زمره نجاسات قرار میگیره که منیم از نجاسات، فهذا کله حرام و محرم. یک روایت صاحب رسول گفته، اما این روایت، روایت جونداریست که همه فقها به این روایت فتوا دادن و گفتن هر چیزی نجس و متنجس شد این حرامه. خب وقت ما تمامه، حالا انشاءالله نظرات فقها رو هم، این دلیل از قرآن هم یک آیه در سوره انعام آیه 145 اون رو هم ملاحظه بکنید. اون رج را در تفسیر ائمه فرمودن منظور نجس هست. اون رو هم انشاءالله بحث خواهیم کرد. نظر فقها ها رو هم عرض میکنین و بعد جنبندی. شما مطلبی داشتی؟ بله، این تأکید داره میکنه، امام داره تأکید میکنه. حالا اینا رو انشاءالله بحث میکنیم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهره.